سلام و خسته نباشید، با برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در حالی که جنگ بین ایران و اسرائیل وارد هشتمین روز آن شد، در موج جدید حملات ایران در نتیجه اصابت یک راکت بر جنوب اسرائیل 7 تن زخمی شدند. تازه ترین موج حمله راکتی سپاه پاسداران بر اسرائیل بورشب و مناطق اطراف آن را در جنوب اسرائیل هدف قرار داد. 7 شهروند اسرائیلی که آسیب سطحی دیده بودند به شفاخانه منتقل شدند و خسارات زیادی به آپارتمان‌های مسکونی وارد شده است. این دومین روز متوالی است که شهر بورشب هدف اصابت راکت‌های ایران قرار گرفت. صبح پنجشنبه شفاخانه سوروکا در بورشب که بزرگترین شهر در جنوب اسرائیل است نیز هدف حمله مستقیم راکتی ایران قرار گرفت و بخش جراحی آن ویران شد. سایر بخش های این شفاخانه فعال است و روز جمعه هفت زخمی را پذیرفت. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که صبح جمعه بر مرکز مایکروسافت در بورشب به دلیل همکاری آن با اردوی اسرائیل و با معذرت جمهوری اسلامی مدعی است که صبح جمعه بر مرکز مایکروسافت در بورشب به دلیل همکاری آن با اسرائیل و بر یک مرکز مهم قماندانی اسرائیل حمله کرده و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که شفاخانه سوروکا نیز آسیب دیده است. در این حال نیروهای هوایی اسرائیل میگوید که امروز ده‌ها منطقه ایران را هدف قرار داده است. وزارت دفاع اسرائیل در شبکه اکس نوشته که بیش از 60 طیاره جنگی نیروهای هوایی این کشور در بمباردمان امروز شرکت داشتند. وزارت دفاع اسرائیل گفته که آن محلات صنعتی هیران هدف قرار داده شده که به گفته آنها محل تولید سلاح ایران محسوب می شود. رسانه های ایران هم از شنیده شدن صدای انفجارهای در شهر رشت خبر دادند. حکومت پاکستان میگوید که تصمیم گرفته تا برای رانندگان بخش ترانسپورت افغانستان ویزای چند بار ورودی با اعتبار یک ساله صادر کند. سفارت پاکستان در کابل امروز 20 جون در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که قیمت ویزای این کاتگوری $100 آمریکایی خواهد بود. این سفارت همچنین گفته که متقاضیان این ویزا مکلفند تا عکس، کپی پاسپورت، تذکره تابعیت، سند معتبر پذیرش موقت TAD، مکتوب استخدام از یک شرکت ترانسپورتی ثبت شده و لایسنس رانندگی معتبرشان را از طریق آنلاین آپلود کنند. بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، رانندگان افغان که در مسیر افغانستان با پاکستان تردد میکنند همواره از مشکلات موجود در زمینه اخذ ویزای پاکستان شکایت دارند. بارها به دلایل مختلف مسیرهای تجاری افغانستان با پاکستان نیز مسدود شده و تجار افغان و پاکستانی متحمل خسارات انگفت شدند. بر اساس وبسایت فلایت رادار 24، جنگ بین ایران و اسرائیل تعداد پروازها بر فضای افغانستان را حدود 5 برابر افزایش داده است. بر اساس این وبسایت قبلا روزانه حدود 50 پرواز بر فضای افغانستان انجام می شد، ولی امروز این تعداد به 280 پرواز رسیده است. بر اساس قوانین سازمان بین المللی هوانوردی ملکی، در برخی موارد این هزینه می تواند از $1,000 بالاتر رود. افغانستان برای هر پرواز طیاره های مسافربری یا کارگو بین $400 تا $800 فیس ترانزیت دریافت می کند. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان متعهد شده که از پناهجویان افغان در منطقه و بیجا شدگان داخلی در افغانستان حمایت می کند. این هیئت امروز 20 جون در روز جهانی پناهجویان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که از پناهجویان افغان در ایران، پاکستان و آسیای میانه در زمینه های آموزش، صحت و معیشت حمایت می کند. اتحادیه اروپا برای حمایت از پناهجویان افغان در منطقه 48 میلیون یورو به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM داده است. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان همچنین گفته که از بیجا شدگان داخلی در افغانستان نیز حمایت می کند. به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، حدود 7 میلیون پناهجوی افغان در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند، اما گفته می شود که رقم اصلی بیشتر از آن است. انتظار می رود امروز وزرای خارجه تعداد از کشورهای اروپایی با وزیر خارجه ایران در شهر ژنو در سوئیس ملاقات کنند. موضوع مورد بحث آنها جنگ جاری بین اسرائیل و ایران و برنامه های هسته‌ای تهران خواهد بود. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا دیروز 29 جوزا پس از دیدار با مقامات آمریکایی در واشنگتن گفت هنوز دو هفته برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. در نشست امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به ژنو رسیده است، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، جرمنی و شمار دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. یک محکمه آذربایجان امروز 20 جون فرید مهرعلیزاده، خبرنگار و اقتصاددان را به 9 سال حبس در زندان محکوم کرد. مهرعلیزاده برای اولین بار در 3 می سال 2024 دستگیر شد و ماموران امنیتی در گوش او زمزمه کردند که تو بسیار زیاد گپ میزنی. در 1 جون 2024 یک محکمه باکو مهرعلیزاده را به اتهام توطئه در زمینه قاچاق اسعار خارجی در توقیف قبل از محکمه قرار داد. مهرعلیزاده در مورد اتهامات وارده بر وی گفته که این حکم مستقیما به خاطر گزارش‌های انتقادی او برای بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صادر شده است. گلنوزا سعید، هماهنگ کننده برنامه اروپا و آسیای میانه در کمیته حفاظت از خبرنگاران، درست قبل از صدور حکم محکمه جرایم سنگین باکو در مورد مهرعلیزاده و 6 خبرنگار دیگر در اعلامیه گفت که حدود 20 خبرنگار دیگر به اتهامات مشابه روبرواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. شماره از افغان ها که به ایران و پاکستان پناهنده شدند از آزار و اذیت پلیس و مشکلات شدید اقتصادی در این کشور شکایت دارند.
اونقدر حالت روحی ما خراب است، نگرانی ها خیلی زیاد است، در دوراهی قرار گرفته، هیچ نمیتونیم که در کدام مسیر ما حرکت بکنیم، کلا در حالتی هستیم که راه ها را گم کردیم.
شوهر زلاله هاشمی، آوازخوان زن افغان، میگوید که او از بیش از 2 هفته به این سو ناپدید شده است.
شب گذشت و تا صبح هیچ احوالش نشد و گشتیم ارگان ها را رفتیم و ریاست های مختلف، حوزه های مختلف. امروز تقریبا 16 روز میگذره هیچ اثر ازش، هیچ آدرسی ازش نیست. که جستجو بکنند که آیا زنده است، کجا است.
در گزارش هم خواهید شنید که نیروهای هوایی اسرائیل میگوید که امروز ده‌ها منطقه ایران را هدف قرار داده است. این روزها در شمار از کشورهای اروپایی کنسرت‌های از سوی هنرمندان نامدار برگزار شده است. این کنسرت‌ها با استقبال گسترده افغان‌های مقیم این کشورها روبرو شدند، اما شمار زیادی موفق به شرکت در آن نشدند.
امسال کنسرت‌ها خوب بود، در اروپا زیاد بودند، اما در وقت‌های رخصتی نبودند و به خاطر که ما رخصتی نداشتیم ما نتوانستیم که در این کنسرت‌ها اشتراک کنیم.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. شماری از افغان ها که به ایران و پاکستان پناهنده شدند همواره از آزار و اذیت پلیس و مشکلات شدید اقتصادی در این کشورها شکایت دارند. آنها تا نزدیک به 4 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی کشورشان را ترک کردند. امروز 20 جون برابر با روز جهانی پناهنده است. آگاهان امور مهاجرت میگویند پناهندگان باید مطابق کنوانسیون های بین المللی از حقوق کامل در همه بخش ها برخوردار بوده و هنگام برگشت به کشور خود به وضعیتشان توجه صورت گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یوگ بیهوش شدن، وضعیت خرابی گرفتن، چون یک دفعه پلیس پاکستان داخل خانه می دروید.
هما یکی از نظامیان پیشین جمهوری مخلوع افغانستان است که او از 4 سال به این سو به خاطر تهدیدات امنیتی همراه با خانواده 10 نفریش به پاکستان پناهنده شده است. هما که اکنون در پاکستان با مشکلات متعددی روبرو بوده و زندگی دشواری دارد، میگوید به دلیل مشکلات امنیتی راه برگشت به افغانستان را هم ندارد. مشقت های روزگار و چالش های مهاجرت نه تنها دامنگیر پناهندگان افغان در پاکستان است، بلکه گریبانگیر شمار زیاد از آنان در ایران نیز شده است. شمار از این پناهندگان افغان در ایران این روزها در کنار دیگر مشکلات از موجی از درگیری بین ایران و اسرائیل نیز در امان نیستند. آنان با نگرانی در این مورد می گویند حیرانند که از مهاجرت به کجا مهاجر شوند. مازیا یکی از آنان که پیش از این فعال مدنی بوده و به دلیل تهدیدات امنیتی همراه با خانواده 11 نفری اش به ایران پناه برده است، در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفت:
انقدر حالت روحی ما خراب است، نگرانی ها خیلی زیاد است، در دوراهی قرار گرفتیم، هیچ نمیتونیم که در کدام مسیر ما حرکت بکنیم، کلا در حالتی هستیم که راه ها را گم کردیم. کارده بانکی مردم هم مسدود شد، پولایشان در بانک ماندن، دیگه مردم مهاجرین کلا دیگه خیلی وضعیتش خراب است.
با وجود این همه چالش ها سر راه مهاجرین افغان در ایران و پاکستان، اما باز هم بسیاری از آنان با یک انتخاب که شاید برای بیشترشان ناخواسته باشد روبرو هستند: بازگشت به کشورشان. ایران و پاکستان اخیراً روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و روزانه هزاران تن از این کشورها به افغانستان برگشت داده می شوند. با تازگی عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صحبت با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که از آغاز حاکمیتشان در افغانستان تا کنون بیش از 5,200,000 تن از ایران و پاکستان و ترکیه به افغانستان برگشتند. بیشتر این برگشت کنندگان به گونه جبری از سوی کشورهای میزبان اخراج شدند. حکومت طالبان همواره ادعا میکند که برای افراد برگشته سهولت هایی را فراهم کرده است. آیا سهولتی هم برایشان ایجاد شده است؟ شمار از این افغان های برگشته از ایران و پاکستان روایت های مختلفه نسبت به حکومت طالبان داشته و از بی‌توجهی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی شکایت دارند. سعید گل که حدود 2 ماه قبل همراه با خانوادش از پاکستان برگشته و در ولسوالی بیستود ولایت ننگرهار زندگی میکند، با رادیو آزادی گفت:
پختنم نشته، سوی پختنم گفیزه.
هیچ پرسان نیست که شما از کجا آمدید، چی میکنید؟ کمک هیچ وجود ندارد. به 3,000 افغانی در یک خانه کرایی زندگی میکنم. همین مشکلات ماست.
خال محمد که 3 ماه قبل از ایران برگشته و در ولایت جوزجان زندگی میکند، نیز شکایت مشابه دارد.
کار که نیست، کار میکردیم، میتونستیم یک کاری بکنیم. خونه نداریم الان بشینیم، ما دیگه مواد غذایی نیاز داریم. یعنی بدبختی سختی هست.
با شمول اداره های حامی حقوق پناهجویان و مهاجرین، سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف بین المللی همواره در مورد وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان نگرانی کردند. با تازگی نیز بیش از 80 نهاد مدنی، حقوق بشری و جنبش های زنان معترض با نگرانی از وضعیت مهاجرین افغان در ایران و پاکستان خواهان توقف روند اخراج آنها از این کشورها شدند. این نهادها به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهنده در یک نامه سرگشاده گفتند که هزاران مهاجر اکنون فاقد دسترسی به آموزش، خدمات درمانی، امنیت شغلی، سرپناه و ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند. این نهاد همچنان افزوده که صدها هزار مهاجر افغان از جمله زنان، کودکان، سالمندان و بیماران بدون هیچ سازگار حفاظتی به افغانستان بازگردانده شدند. کشوری که به گفته این نهادها مطابق هیچ یک از معیارهای بازگشت داوطلبانه ایمن یا پایدار نیست. این نهادها خواهان توجه سازمان‌های مختلف بین المللی با وضعیت پناهجویان در پاکستان و ایران شدند. 20 جون روز جهانی پناهنده امسال با شعار همبستگی با پناهندگان از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده و این سازمان گفته که باید فراتر از کلمات حرکت شود و اقدامات معنیداری برای حمایت از آنهایی که مجبور به فرار شدن صورت بگیرد. اما چه اقدامات برای حمایت از مهاجرین به خصوص مهاجرین افغان انجام شده می تواند؟ برخی آگاهان بخش مهاجرت می گویند که این مورد در کنوانسیون های بین المللی تسجیل است و فقط کشورهای میزبان باید با عمل کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد رادیو آزادی گفت
کشوری میزبان موظف است مجموعی از حقوق را برای پناهندگان تضمین کند. از جمله حقوق بنیادین یکی حق عدل بازگرداندن است. هیچ پناهنده‌ای نباید به کشوری بازگردانده شود که جانشان در خطر است. موضوع دوم حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی میباشد. حقوق انسانی و اجتماعی مهاجرین برگشتی از ایران و پاکستان به طور کامل تامین نشده است. این نقص حقوق هم در کشور میزبان در نحوه اخراج و هم در کشور مبدا در نحوه پذیرش و حمایت رخ داده است. مهاجرینی که از کشورهای همسایه اخراج شدند متاسفانه قربانی سیاست‌های ناعادلانه مهاجرتی و ضعف مدیریتی دولت در داخل کشور هستند.
آقای عادل می‌افزاید مهاجرینی که از کشورهای همسایه اخراج شدند متاسفانه قربانی سیاست‌های ناعادلانه مهاجرتی و ضعف مدیریتی حکومت در داخل کشور هستند. گفتن است که افغان‌ها از چند دهه بدین سو، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت بیشتر از پیش به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه و جهان شدند که اکنون در وضعیت دشوار به ویژه در ایران و پاکستان به سر میبرند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شوهر زلاله هاشمی، آوازخوان زن افغان، میگوید که او بیش از 2 هفته به این سو ناپدید شده است. سید محسن هاشمی، شوهر زلاله هاشمی، بر رادیو آزادی گفت که با وجود تلاش‌های زیاد و پرسپال از نهادهای مختلف امنیتی هنوز نتوانسته است که در مورد زلاله معلومات به دست بیاورد. وزارت داخله و قماندانی امنی کابل تحت کنترل حکومت طالبان و سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده زلاله هاشمی، آوازخوان افغان و باشنده شهر کابل ادعا می کند که وی از 16 روز بدین سو ناپدید شده و تا هنوز در موردش معلومات ندارند. سید محسن هاشمی، شوهر زلاله هاشمی، روز جمعه 20 جون از طریق تلفن زلاله با رادیو آزادی گفت
تقریبا که امروز 16 روز شد دیگه اطلاعش ندارم. تقریبا 2-3 روز به این مانده بود. خانم ما به خاطر همین لوازم خریدی یک از خاله هایش از کابل که خواست نزد از اونا بره و با دختر خالش خرید بکنه. وقتی که رفت شب گذشت و تا صبح هیچ احوالش نشد و گشتیم ارگان ها را رفتیم و ریاست های مختلف، حوزه های مختلف، تا بالاخره که امروز تقریبا 16 روز میگذره هیچ اثر ازش، هیچ آدرس ازش نیست. تقاضای می است که یک آدرس احوالش یک جستجو بکنن که آیا زنده است، کجا است.
با گفته او زلاله تلفنش را در خانه گذاشته و قبل از این که با دختر خالش یک جا شود لادرک شده است. سید محسن میگوید که یک پسر 4 ساله دارد و از زمانی که زلاله لادرک شده وضعیت صحیش خوب نیست و هر روز به شفاخانه بسترش میکند. شوهر زلاله هاشمی ادعا میکند که قبلا وقت و ناوقت از سوی خانواده خسرانش با مشکلات روبرو بوده، اما اخیرا با زلاله زندگی خوشی داشت. بر اساس ادعای او مادر زلاله از پدرش جدا شده بود که مادرش در پاکستان و پدرش در ایران زندگی میکنند و با آنها هیچ روابطی نداشتند. با وجود تلاش های زیاد موفق به صحبت با پدر و مادر زلاله هاشمی نشدیم. با گفته شوهر زلاله اخیراً پرونده مهاجرتشان به جرمنی پروسس شده و قرار بود در آینده نزدیک افغانستان را ترک کنند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل با پرسش های رادیو آزادی در پیوند به ادعای شوهر زلاله هاشمی، آوازخوان زن افغان، تا نشر این گزارش پاسخ ندادند. شماری از فعالان حقوق زن ناپدید شدن زلاله هاشمی را نگران کننده می خوانند. از این میان ماریا نوری، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت
این اتفاق واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه و هیچ کس نمیفهمه که کجا رفته و چی بلای بر سرش آمده، یعنی دیگه هیچ زن فعال در افغانستان احساس امنیت نمیکنه. امروز زلاله ناپدید شده، فردا نوبتی کیست؟ این ترس هر روز در دل زنای ما است، مخصوصا آنایی که در هنر، آموزش، رسانه یا کارهای اجتماعی کار میکنه. اگر در برابر این کار سکوت کنیم ممکن است فردا صدای هیچ زن شنیده نشود. ما از خانواده زلاله پشتیبانی میکنیم.
خانم نوری نیز از رسانه ها، حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهد تا در پیدا کردن زلاله هاشمی کمک کنند. زلالا هاشمی از طریق رقابت در برنامه ستاره افغان که در زمان نظام جمهوری مخلوع از سوی تلویزیون خصوصی طلوع در افغانستان منتشر می شد به شهرت رسید. او در میان ده ها مرد در این برنامه ظاهر شد و تا به مرحله نهایی را پیدا کرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نیروهای هوایی اسرائیل میگوید که امروز ده ها منطقه ایران را هدف قرار داده است. وزارت دفاع اسرائیل در شبکه تلگرام نوشته که بیش از 60 طیاره جنگی نیروهای هوایی این کشور در بمباردمان امروز شرکت داشتند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل، آن محلات صنعتی ایران هدف قرار داده شده که به گفته اردوی اسرائیل محل تولید سلاح ایران محسوب می شود. بیشتر در گزارش آرش همایون می شنویم.
در حالی که حمله بی سابقه اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و راکتی ایران، رژیم تهران را به بی‌ثباتی تهدید می کند و حملات راکتی تلافی جویانه ایران احتمال یک جنگ گسترده‌تر را در شرق میانه به وجود آورده، ظاهر شدن الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با لبخند در برابر کمره‌های تلویزیون دولتی در کنار یک تیاره بی پیلوت تهاجمی اسرائیلی که به تازگی خریداری شده، با استاب کوچک اما قابل توجه از روابط آرام، دیرینه و قابل توجه آذربایجان با اسرائیل است. این تیاره بی پیلوت اسرائیلی بخشی از ناوگان گسترده تیارات بی پیلوت ساخت اسرائیل و ترکیه بود که اردوی علیف در عملیات موفقیت آمیز خود برای بازپسگیری کنترل منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ در سال 2023 میلادی علیه ارمنستان به کار برد. در شرایطی که منازعه مسلحانه بین ایران و اسرائیل ادامه دارد، روابط آذربایجان با این دو کشور به قول معروف روی لبه یک تیغ تیز قرار دارد. ریچارد کازلاریچ، سابق سفیر ایالات متحده ای امریکا در آذربایجان، در اواخر دهه 1990 با اشاره به این نکته میگوید که الهام علیف باید هم در سمت روابط خوب با اسرائیل که تامین کننده سلاح‌های پیشرفته برای نیروهای مسلح آذربایجان و بازار نفت آذربایجان است و هم در سمت روابط خوب با تهران باقی بماند. از دهه 1990 میلادی به این سو، آذربایجان به منبع اصلی نفت اسرائیل تبدیل شده و بیش از نصف واردات آن کشور را تامین می کند. در همین حال، اسرائیل به تامین کننده اصلی سلاح‌ها برای آذربایجان تبدیل شده است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یورو آسیای کارنگی روسیه، نیز می گوید که آذربایجان هیچ علاقه به جنگ با ایران ندارد و از حملات اسرائیل بر خاک ایران حمایت نمی کند. با گفته او، آذربایجان موضع خود را روشن ساخته که بخشی از این درگیری نیست. الهام علیف تا هنوز علنا در این مورد چیزی نگفته، اما وزارت امور خارجه آذربایجان در 13 جون، روزی که اسرائیل کمپاین نظامی خود را بر ضد ایران آغاز کرد، در اعلامیه گفت که باکو به شدت نگران این حملات است و تشدید اوضاع را به شدت محکوم می‌کند و از طرفین می‌خواهد که اختلافات موجود را تنها از طریق گفتگو و ابزارهای دیپلماتیک مطابق با هنجارها و اصول حقوق بین الملل حل کنند. روز بعد این وزارت اعلام کرد که جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، صحبت کرده و با او اطمینان داده که آذربایجان اجازه نخواهد داد که از خاکش برای حمله بر تهران استفاده شود. در سال 2012 میلادی پلیس آذربایجان اعلام کرد که آنها چند تن را که با استخبارات ایران ارتباط داشتند و گویا در حال توطئه حمله بر اسرائیلی ها در آذربایجان بودند دستگیر کرده و تهران باکو را به کمک با اسرائیل برای هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای خود متهم کرد. روابط آذربایجان با تهران ترکیب از چند جنبه است. باشندگان ایران عمدتاً مسلمانان شیعه‌اند. شیعان در آذربایجان نیز اکثریت را دارند و تعداد قابل توجهی از اهل سنت نیز در آن کشور زندگی می‌کنند. اما آذربایجان رسماً یک کشور سکولار است و دین نقش کمی در زندگی عمومی آن دارد. در ایران پس از فارس‌ها یا پارس‌ها، آذری‌ها دومین اقلیت بزرگ را تشکیل می‌دهند. واقعیتی که گاهی اوقات رژیم تهران را نگران می سازد. برخی ها تخمین می کنند که تعداد آذری ها در ایران بیش از همه نفوس آذربایجان است. شهر تبریز در شمال غرب ایران که مورد حملات ایران قرار گرفته، محل زندگی بسیاری از آذری های ایرانی است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یوروآسیای کارنگی روسیه، میگوید که اگر درگیری بین اسرائیل و ایران عمیق تر شود و یا اگر رژیم ایران به طور کامل فرو پاشد، نتیجه آن می تواند به ثباتی جدی در سراسر منطقه باشد. به گفته شیریف، ایران سوریه یا عراق نیست، ایران بسیار نزدیک است، به این معنی که هر گونه فروپاشی در سراسر قفقاز جنوبی احساس خواهد شد و احتمالاً آذربایجان مانند سایر همسایگان ایران در زمره نخستین های خواهد بود که این فشار را احساس می کند.
بیشتر از خبر،
این روزها در شماری از کشورهای اروپایی کنسرت‌های از سوی هنرمندان نامدار افغان برگزار شده است. هارون پاچا، شاپیره نغمه و جاوید امیرخیل از جمله این آوازخوانان هستند. این کنسرت‌ها که هنوز هم ادامه دارند با استقبال گسترده افغان‌های مقیمین کشورها روبرو شدند. شمار زیاده اما موفق به شرکت در آن نشدند. این که چرا، در این گزارش بشنوید.
ماه جاری میلادی برای افغانهای مقیم برخی از کشورهای اروپایی ماه پر از ساز آواز و موسیقی است. به تاریخ 15 جون کنسرت جاوید امیرخیل در کشور هلند برگزار شد. در این کنسرت صدها تن از افغان‌های علاقه‌مند به موسیقی که در هلند و کشورهای همجوار زندگی می‌کنند شرکت کرده بودند. در میان این شرکت کنندگان پیر و جوان، یک بانوی 85 ساله افغان نیز حضور داشت. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، احساساتش را با رادیو آزادی چنین بیان کرد:
من به کنسرت جاوید جان رفته بودم، بسیار خوشحال شدم، دلم آرام گرفت که صدایش را شنیدم، آهنگهای بسیار زیاد خواند، گریه کردم، مرا به یاد وطن به گریه انداخت. برای جاوید جان آرزوی خوشی میکنم.
قرار است جاوید امیرخیل در بلژیم، فرانسه و جرمنی نیز کنسرت های داشته باشد. هارون باچا یک روز پیش از جاوید امیرخیل در شهر بروکسل روی استیج ظاهر شد. در کنسرتی که به میزبانی جریان فرهنگی افغانها در بلژیم برگزار شده بود، به گفته برگزار کنندگان آن تا حدود 700 نفر شرکت کرده بودند. سید حضرت، یکی از اعضای شورای رهبری این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
هارون باچا ډیر ښه وطنی سندره پکې
وکړلې. هارون باچا بسیار غزلهای خوب خواند، بسیار برنامه عالی بود. پس از مدت زمان بسیاری تشنگی هنری افغانها رفع شد، به خصوص آهنگهای حماسی وی بسیار استقبال شد.
ډیر زیات هر کلی صبر وګرځیدلې.
شاپیره نغمه نیز در شهرهای کلن و فرانکفورت جرمنی کنسرت هایی داشت. او پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که در هلند و لندن نیز برنامه های هنری برگزار خواهد کرد. در سوی دیگر این قاره، فرهاد دریاز، هنرمندان ناماشنا و پرواز افغانستانی سلسله از کنسرت های خود را آغاز کرده است. این کنسرت های هنری او در شهرهای مختلف استرالیا از جمله پرت، بریزبین، ملبورن و سیدنی برگزار شده که مورد استقبال گرم افغان های مقیم این کشور قرار گرفته است. شمار زیادی اما موفق به شرکت در این کنسرت ها نشدند. احمد مسیح، یک نوجوان 15 ساله افغان که در جرمنی زندگی می کند، می گوید که از شرکت در این کنسرت ها محروم مانده، زیرا به گفته او این برنامه ها در فصل رخصتی برگزار نشدند.
امسال کنسرت ها خوب بود، در اروپا زیاد بودن، اما در وقتهای رخصتی نبودن و به خاطر که ما رخصتی نداشتیم، ما نتوانستیم که در این کنسرت ها اشتراک کنیم. اگر در آینده این کنسرت ها در رخصتی باشند، بهتر است که همگی در این اشتراک کنند و لذت ببرند.
در بسیار از کشورهای اروپایی تعطیلات تابستانی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی معمولاً در ماه‌های جولای و آگوست است. پیش از این نیز هنرمندان افغان در کشورهای مختلف برنامه‌ها و کنسرت‌های هنری برگزار کرده بودند، اما ماه جون امسال به گونه‌ای ویژه پر از نغمه و آهنگ بود، ماهی که خاطرات آن شاید تا مدت‌ها همدم روزهای دلتنگی دیار مسافرت برای افغان‌های مقیم اروپا باقی بماند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم.